سلام دوستان نازنین، وقتتون بخیر. در خدمتتون هستم با معرفی تیپ شخصیتی ناسازگار مرزی، در واقع معرفی دومین تیپ شخصیتی سمی که اولی خوششیفته بود. در جلسه قبل اون پرداختیم و در این جلسه شخصیت ناسازگار مرزی رو با یه سری از ویژگی‌های اونها، نحوه ارتباط با اونها و نحوه ترک اونها انشاءالله با هم دیگه آشنا میشیم. همونطور که قبلا خدمتتون گفته بودیم، شخصیت‌های مرزی معمولا روابط دوستانه رو خیلی راحت و خوب شروع می‌کنن، ولی به طور غیر منتظری و برای یک موضوعی که شاید اصلا اهمیت چندانی نداره خیلی خیلی عصبانی میشن و علاوه بر این که عصبانی میشن، به شدت هم دنبال انتقام هستند. اونها معمولا ممکنه که حمله کنن به بقیه افراد، حالا چه به صورت زبانی، چه خشونت فیزیکی، بددهنی، شکایت کنن، حتی سر یه موضوعی برن حتی به اداره پلیس شکایت کنن و یا حتی بیان آبروریزی راه بندازن برای یک موضوعی که واقعا مهم نیست. فرض کنید زن و شوهری که یکی از اونها شخصیت مرزی داشته باشه، بر سر یه موضوعی توی خونه با همدیگه مسئله پیدا می کنن، این فرد میاد بیرون و شروع میکنه سر و صدا کردن، شروع میکنه به خانم یا همسر خود آقای خودش بد و بیرا گفتن، همسایه ها رو دور خودش جمع میکنه و یه سری رفتارهای اینجوری رو ممکنه که ما از شخصیت‌های مرزی ببینیم. در ارتباط با شخصیت‌های مرزی، کتاب میاد اینها رو اینگونه معرفی میکنه که نوع هم عاشقتم هم ازت متنفرم. نمیتونیم ما عشق اینها رو بفهمیم، نه تنفر اینها رو، برای اینکه عاشقن و یک مرتبه متنفر میشن. تا زمانی که کاملا گام به گام با اونها پیش بری، هر چی بگن موافق باشی، ممکنه که هیچ خشمی هم بروز ندن، ولی حتی در این شرایط هم ممکنه چیزی اونها رو عصبانی کنه، ناراحت کنه و باعث این بشه که خشمشون رو به بدترین شکل ممکن بروز بدن. الان که شروع کنیم به گفتن، متوجه میشید که شاید خیلی از خصوصیات اینها شبیه به افراد خودشیفته باشه، شبیه به اونها باشه. اختلافات خیلی زیادی هم با هم دیگه دارن، ولی معمولا اینهایی که اختلال شخصیتی دارن، این پنج تیپ، خیلی از رفتارهاشون ممکن هست که شبیه به هم باشه و برای همین هست گاهی اوقات تشخیص اونها خیلی سخته و این فقط کار یک متخصص این کار هست، یک روانکاو هست، یک روانشناس هست، یک روان پزشک هست که بتونه کاملا تشخیص بده که اینها چه اختلال شخصیتی دارن و چه کاری باید برای اونها انجام بدن. پس ما باید یاد بگیریم که به راحتی به این افراد برچسب نزنیم و اجازه بدیم که این کار رو اهل فن این کار انجام بدن. شاید شما هم در جمعتون افرادی رو دیده باشید یا بشناسید که یه زمانی خیلی دوست داشتنیان، خیلی خوش اخلاقن، خیلی خوش برخوردن، آدم‌های خیلی خیلی عاقلی به نظر میان، ولی یه لحظه یه بعد جیغ میزنه، سرزنش میکنه، عصبانی میشه، حتی ممکنه که به سمت شما حمله بکنه و اصلا شما همینجوری میمونید که چی شد؟ چی شد؟ یعنی گاهی اوقات یه بحثی سر میگیره، داد بیداد سر صدا، اصلا چی میشه، به هم حمله میکنن، همدیگر رو کتک میزنن، بعد شما فقط در صدد اینی که اوضاع رو آروم کنید. وقتی آروم شد میگی چی شد که اینجوری شد؟ این برگشت به من گفت که تو دیروز فلانجا بودی در حالی که من فلانجا نبودم. خب نبودی. به نظر ما خیلی موضوع کم اهمیت میاد، چیزی که خیلی راحت میشد با یک جمله ساده حلش کنی، ولی متاسفانه 6% از کل افراد جمعیت جهان دارای اختلالی هستند به نام اختلال شخصیت مرزی که موضوعات اینقدر به نظر ما عادی و معمولی میاد و میشه با یک جمله، با نشستن، با یه بحث خیلی آروم حلش کنیم. به نظر اونها اوضاع به همین راحتی هم که ما فکر میکنیم نیست و اینها به این راحتی قابل حل کردن نیستن. یه موضوعی که جالب بوده این هست که تا به حال فکر میکردن که اختلال شخصیت مرزی رو شاید بیشتر مربوط به خانوم‌ها باشه و اونها معمولا بیشتر این اختلال رو دارن، ولی بعدها متوجه شدن که نه واقعا اینجوری نیست و آقایون درصدشون خیلی بیشتر هست، از این اختلال رو درصد بیشتری دارن، بیشتر نه، اختلافشون خیلی خیلی زیاد نیست، تقریبا 53% از افرادی که مبتلا به این اختلال هستند خانم ها هستند و 47% هم آقایون، در حالی که پیش بینی می شده که درصد آقایون خیلی کمتر باشه که متاسفانه اونها هم درصدشون درصد کمی متاسفانه نیست. ویژگی های مختلفی دارن این افراد که برخی از این شخصیت ها آدم هایی هستند که بسیار دنبال انتقام هستن، توی خودشیفت هم گفتیم اگر خاطرتون باشه، بسیار کینه توزی میکنن و حتی گاهی اوقات اینها اگر که اختلال خیلی خیلی شدید باشه، در تصورشون این هست که این شخص داره به اونها آزار میرسونه، در تصورشون این هست که این شخص خیلی آزادی های اینها رو گرفته، در تصورشون هست که این شخص داره به کار اینها، به زندگی اینها آسیب میزنه، در حالی که در دنیای واقعی چنین نیست و اینها به دلیل اونچه که در تصورشون هست حتی ممکنه که پاشون به دادگاه هم کشیده بشه و شکایت کنن. گاهی اوقات متاسفانه این اختلال به حدی شدیده که این یک شخصیت فرضی هست و زمانی که میرن و از اون شکایت میکنن و پیگیر میشن، میبینن اصلا در دنیای واقعی چنین شخصی متاسفانه اصلا وجود نداره. و این دیگه برای افرادی هست که این اختلال رو خیلی 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 شدید دارن. خب خیلی طبیعی هست که این افرادی که دچار شخصیت مرزی شدن، متاسفانه به دلیل حالا اینکه خیلی خوب هم ارتباط برقرار میکنن، خیلی راحت میتونن ارتباط برقرار کنن، خیلی از مواقع امکان داره که اینها برخلاف تصور ما حتی در جایگاه قربانی هم قرار بگیرن و همیشه هم این نیست که اینها باعث آزار به بقیه بشن، حتی ممکنه که خودشون هم قربانی بشن. پس به هر حال افرادی هستند که هم متاسفانه میتونن خیلی آزار ببینن و هم میتونن به شدت آزار دهنده باشن. بریم سراغ خصوصیات افراد که تیپ شخصیت مرزی دارن و اختلال در حدی شدید هست که ما اونها رو یک اختلال، در واقع یک شخصیت سمی میدونیم. سه تا خصوصیت کلیدی این افراد دارن که این سه خصوصیت کلیدی به ما کمک میکنه در تشخیص. کاملا دوستان خواهش میکنم به اینها دقت کنید و خیلی عمیق درکشون کنید، هر موضوع جزئی رو نیاری جز این سه خصوصیت. یکی ترس از طرد شدن دارن. این افراد به شدت از اینکه کسی اونها رو طرد کنه و تنها بمونن میترسن. توی افراد خودشیفته هم گفتیم اونها به خاطر خودشیفته بودنشون و به خاطر غرور و تکبر بیش از حدشون حاضر نبودن که کسی بگه من دارم تو رو طردت میکنم و اگر کسی این حرف رو میزد، اینها هر جوری بود باید این کار رو تلافی میکردن. ولی اینها کلن میترسن از اینکه طرد بشن، میترسن از اینکه کنار گذاشته بشن. برای همین هست که کامل میان به طرف مقابلشون میچسبن. مثلا پدر یا مادری که به شدت به همدیگه چسبیدن، در هم تنیدن، خانواده‌ای که پدر یا مادری که با بچه هاشون کامل در هم تنیده شدن و اگر که مثلا یه خواستگاری پیدا میشه برای فرزند این که قراره این رو مثلا از اصفهان برن تهران زندگی کنن، یه مسیر مثلا 4-5 ساعته، اینا اصلا تصور این موضوع رو نمیتونن بکنن، برای که اینو یه نوع جدایی میدونن، یه نوع طرد شدن میدونن و به شدت از این قضیه میترسن. موضوع بعدی، نوسانات خلقی اینها بسیار شدیده. ببینید همه ما به دلیل آدم بودنمون، به دلیل انسان بودنمون، یه سری نوسانات خلقی داریم. طبیعی هم هست. من امروز حالم خیلی خوبه، صبح تلفن میزنم به دوستم، خوشو بش میکنم، خیلی سرحالم، میگم، میخندم، بعد بدون هیچ دلیلی بی‌حوصله میشم. همون دوست ساعت 11 به من زنگ میزنه. چی شده اشرف؟ چرا اینقدر بی‌حوصله؟ نمیدونم، حالم خوب نیست. وا، تو که 2 ساعت پیش داشتی هر هر میخندیدی، چی شد حالا یه مرتبه تو این 2 ساعت چه اتفاقی افتاد؟ میگم باور کن اتفاق خاصی نیفتاد، ولی نمیدونم چرا دلم گرفته. دوست من نمیاد بگه که اشرف چقدر چیزه، نوسانات خلقی داره، این مشکل داره، این یه آدم مسئله داره. مگه میشه یه آدم صبح سر حال باشه قبل از ظهر انقدر کسل و بی حال باشه؟ یه بار این مورد رو از من دیده، دو بار این مورد رو از من دیده، ولی اگر که قرار باشه من به طور مرتب در عرض مثلا 1 ماه، 2 ماه، 3 ماه و 6 ماه به طور مرتب من این نوسانات خلق رو داشته باشم، اصلا ندونه الانی که با من برخورد میکنه چه برخوردی من ممکنه با این داشته باشم، و فاصله بین محبت و خشمشون گاهی اوقات بسیار کمه. نشستن دارن خیلی راحت با هم حرف میزنن، حتی دارن یه برنامه ریزی میکنن، مثلا فردا یه پیکنیک برن، اینو بیاریم، این کارو بکنیم، اون کارو بکنیم، به این دوستمون بگیم، خیلی قشنگ دارن حرف میزنن. یه نفر برمیگرده میگه ببین مثلا پیکنیک دیگه نیاز نیست، چای رو میریزیم داخل فلاکس میبریم راحت تره. ای بابا من هر چی میگم تو یه چیز دیگه میگی، و شروع میکنه سر و صدا کردن. ولش کن، اصلا نخواستیم، حیف من که بخوام برای شماها اینقدر برنامه ریزی کنم. خب باشه، اصلا مهم نیست، پیکنیک هم میبر، نمیخوام، اصلا دیگه نمیخوام. ببینید این میشه یک نوسانات خلق. طرف تا 2 دقیقه پیش همه چی خوب بود، ولی بعد سر یک موضوعی که فقط با نظرش مخالفت شد، و مخالفتی که تأثیر زیادی هم نداشت. چه فرقی داره ما کترو قوری ببریم یا مثلا فلاکس ببریم؟ ولی این فرد ممکنه به شدت به هم بریزه، و اینها تکرار شونده است. دوستان به این موضوع دقت کنید، اینها تکرار شونده است. یک بارش، دو بارش، میگم برای هر آدم عادی هم ممکنه گاهی اوقات این مسائل پیش بیاد، ولی زمانی که این موارد زیاد تکرار میشه ما میگیم این فرد دچار نوسانات خلقی هست. و مورد سوم، تقسیم کردن و خوب و بد دانستن آدم ها. توی آدم های خودشیفته هم اگر خاطرتون بود این مسئله هست، همیشه در حال تقسیم بندی آدم ها هستند. اگر توی شرکت کار میکنه، توی اداره کار میکنه، با یه سری آدم ها میتونه ارتباط برقرار کنه، با یه سری آدم ها آدم های خوبی نیستن. اگر توی یک مجتمع مسکونی زندگی میکنه، با یه تعداد از همسایه ها میتونه یه ارتباطی رو داشته باشه که آیا اون هم دوام داشته باشه یا نداشته باشه. با یه سری افراد معمولا ارتباطی برقرار نمیکنه، آدم های خوبی نیستند. درست شد؟ پس این 3 تا خصوصیت رو من خواهش میکنم خیلی بهش توجه کنید و به تکرار شدن اونها هم توجه کنید. اینهایی که به طور مرتب این سه رفتار در ارتباط با اونها تکرار میشه. یه ویژگی که این افراد دارن، معمولا خیلی زود ارتباط برقرار میکنن، خیلی زود. یعنی امروز با شما دوست میشن، 2 مرتبه میان برای آخر هفته با شما یه قراری میذارن، آخر هفته 2 مرتبه میگن خب میشه آخر هفته بعد هم با هم باشیم، و اگر که شما گفتین نه من آخر هفته رو نمیتونم دیگه با شما باشم، اینها ناراحت میشن و حسابی بهشون برمیخوره و هر کاری ممکنه بر علیه شما انجام بدن. ولی اگر که شما برگشتی گفتی که آخر هفته من برنامه ریزی کردم که با خانوادم برم بیرون، من آخر هفته برنامه ریزی کردم یه سری کارهای عقب افتاده ای دارم که باید حتما به اونها برسم، من آخر هفته رو اصلا کلن 1-2 روز زودتر هم مرخصی گرفتم برای اینکه قراره برم مثلا دیدن فلانی اصلا یه شهر دیگه، اگر جوابهای این چنینی بدید برای اونها خیلی قابل قبوله. ولی اگر که اومدی جواب دادید که خب نه آخر هفته دیگر رو دیگه نمیتونم با شما باشم، یا این بحث برای من بحث خسته کننده ای شده، این موضوع دیگه برای من تکراری شده، تمام. اصلا دیگه هیچ دوستی که بین شما نیست و این دوستی تبدیل میشه به یک کینه توزی و این حالا دنبال این هست که این رفتار ناشایست شما رو چجوری جبران کنه و چجوری تلافی کنه. این وجه در واقع مهربان و محبت آمیز یا با محبت بودن اونها رو ما آدم ها خیلی زود میبینیم، بلکه گفتم اینها خیلی راحت ارتباط برقرار میکنن و زمانی هم که با شخصی ارتباط برقرار میکنن حاضرن هر کاری رو برای اون انجام بدن. درست شد؟ پس آدم هایی هستن که ما دیر متوجه اون روی سکشون میشیم و حتی گاهی اوقات من دارم با یه فرد اینچنینی زندگی میکنم، آدم های اطراف من هیچ وقت متوجه اون روی سکه اون نمیشن، برای اینکه این آدم وقتی که در فضای بیرون قرار میگیره بسیار خوش اخلاقه، بسیار میگه و میخنده، بسیار شرایط بقیه رو درک میکنه، ولی توی خونه کاملا رفتارش متفاوته. و شما اگه یه زمانی به عنوان مثال بگید من میخوام از این شخص جدا بشم، اصلا اونها تعجب میکنند از این؟ تو فکر میکنی فرد بهتر از این وجود داره؟ آدم به این خوش اخلاقی، به این خوش برخوردی؟ و اگر که شما بگید نه، این چیزی که شما دارید میبینید این نیست که توی خونه باشه، این توی خونه اینجوریه، حتی ممکنه شما این جواب رو بشنوید که بهتون بگن برو ببین چیکار کرده که اینجوری باز رفتار کرده، این آدمی نیست که این مدلی برخورد کنه. اون روی سکهشون رو چه خود ما و چه دیگران ممکنه که خب خیلی خیلی دیر ببینن. شخصیت‌های مرزی در واقع این توانایی رو دارن و این قابلیت رو هم دارن که حتی دیگران رو هم قانع کنن که بر علیه شما کاری رو انجام بدن. یعنی انقدر این حال کار رو میتونن ماهرانه انجام بدن که شما یه روز صبح پا میشین میری توی مثلا سر کارتون، محل کارتون و میبینید که اصلا هیچ کس دیگه با شما هیچ ارتباطی برقرار نمیکنه. من توی یه سفری که رفته بودم، در واقع حالت تورمانند بود، من این اتفاق برام افتاد. حالا اون موقع خیلی نمیشناختم این تیپای شخصیتی رو. یکی از افرادی که در این گروه بود اومد و با من خب خیلی ارتباط گرفت، خیلی با هم رابطه خوبی داشتیم، حسمون با هم دیگه خیلی خوب بود، با هم دیگه یکی دو روز رو میرفتیم میومدیم. حالا سفرمونم میگم یه سفر تفریحی بود، در این حال خب حالت عرفانی هم داشت، خیلی همه چی خوب بود، همه چی عالی بود. تا روز فکر میکنم سوم بود گفت که خب امروز بریم فلان جا. گفتم نه، من امروز ترجیح میدم برم سفر قونیه، ما رفته بود. گفتم من ترجیح میدم امروز رو برم حتما حرم مولانا و دوست دارم خب امروز رو اونجا باشم. گفت که خب یعنی از این که با من هستی ناراحتی؟ گفتم از این که با تو هستم ناراحت نیستم، ولی خب این دو روز ما خیلی حرفهای تکراری با هم دیگه زدیم و بیشتر در مورد خانواده هامون حرف زدیم، تقریبا میشه بگی همه حرفها تکراری بوده و نمیدونم، احساس میکنم شاید دیگه حرف برای گفتن نداشته باشیم، امروز رو من ترجیح میدم که این کارو بکنم. ببینید من اشتباه کردم دیگه، یعنی من اگر که میدونستم این یه شخصیت این چنینی هست بهش میگفتم من امروز رو برنامه ریزی کردم برم فلان جا و شاید این هیچ وقت از دست من ناراحت نمیشد. ولی اونجایی که من برگشتم گفتم خیلی حرفامون تکراری شده و احساس میکنم دیگه ما حرف زیادی برای گفتن با هم دیگه نداریم، کما اینکه دیشبم که برمیگشتیم دیدی همش انگار به سکوت گذشت، واقعا حرف ما نداریم که به هم دیگه بزنیم. ایشون چنان رفته بود با بقیه اعضا صحبت کرده بود و من از همه جا بیخبر. شب یه مراسم سمایی بود، من رفتم دیدم اصلا افراد گروه، حالا به جز اون یکی دو مورد اصلی که در واقع افراد اصلی گروه بودم و من به خاطر اونها این سفر رو رفته بودم که با اونها باشم، اصلا بقیه دیگه هیچ اعتنایی به من نمی کردن. سلام می کردم مثل همیشه، می دیدم خیلی سرسنگین جواب من رو می دن. خدای من چی کار کردم؟ چه اتفاقی افتاده؟ تا بعد دیگه حالا اون استاد من با من صحبت کرد، گفت که بین تو و فلانی مشکلی پیش اومده. گفتم مشکل نه، امروز گفت بریم بیرون، دیدم خیلی حس خوبی ندارم که بخوام با اون باشم، ترجیح دادم برم حرم و بهشم گفتم که خیلی من و تو حرفی برای گفتن با هم دیگه نداریم، خیلی نمیدونم حرف مشترکی ما با هم نداریم که بخوایم بزنیم. گفت آره خلاصه نمیدونی که امروز چه گرد و خاکی بر علیه تو برپا کرده و اینجوری. و بعد من اون موقع میگفتم آخه واقعا من کاری نکردم، میدونید یه حالت که میخواستم دفاع کنم از خودم، نمیدونستم واقعا و نمیشناختم. و بعدها که با این تیپ شخصیتی آشنا شدم دیدم خب این زبان بسته کار طبیعی خودش رو کرده. حالا اونها که خب به هر حال شاید مثلا چند ساعت اون شب رو اون مدلی بودن و یواش یواش برگشتن متوجه شدن که خب برای یه نفر دیگه هم فرود به همین اتفاق افتاد و دیدن که خب نه اینه که داره اینجوری به قول معروف گرد و خاک راه میندازه، بچه‌ها برگشتن. ولی اینکه ما ندونیم چه جوری با این آدم‌ها برخورد کنیم، گاهی اوقات ممکنه ضربه سنگینی بخوریم. و شاید خیلی از شما هم مثل من تا به حال با این افراد برخورد کردید و اون ضربه سنگین رو خوردید و به راحتی میتونن دیگران رو متقاعد کنن که از شما کنار بکشن و با شما ارتباطی نداشته باشن. شخصیت های مرزی رو گفتیم ما در همه جا میتونیم داشته باشیم دیگه. یه شخصیت مرزی میتونه در محل زندگی من در کنار من زندگی کنه، به عنوان همسر من، میتونه بچه من باشه، میتونه یه همکار باشه، میتونه یه کارمند باشه، میتونه یه همسایه باشه، یه شهروند باشه، یه فروشنده باشه که من میرم ازش خریدم و انجام میدم، یا هر کس دیگه. ولی این افراد گاهی اوقات معمولی هستند، گاهی اوقات غیر معمولی هستند. غیر معمولی اونهایی هستند که در روابط نزدیکشون واقعا مشکل دارن، یعنی اون تغییرات خلقشون ممکنه که حتی اونایی که غیر معمول هستن، تغییرات خلقشون رو حتی ممکنه که سالها بقیه متوجه نشن. یعنی اینها حتی پیش یه مثلا روانشناس هم مراجعه کنن، ببرنشون پیش روانشناس و بعد اون روانشناس یا اون متخصص بگه که نه به نظر نمیاد مشکل خاصی داشته باشه، بهتر شما هم بیاد خودتون یه مقدار روی خودتون کار کنید. یعنی تا این اندازه این توانمندی رو دارن که اون شخصیت واقعیشون رو نذارن که بقیه متوجه بشن. مگر اون شخصی که در ارتباط نزدیک با اینها داره زندگی میکنه. ولی اونی که به صورت معمولی یه شخصیت مرزی داره، خیلی توانایی این رو نداره که بیاد رفتارهای خودش رو پنهان کنه و بقیه دیر یا زود متوجه مشکلات این فرد میشن. حتی خیلی زود، حتی افرادی که ارتباط کمی هم با این دارن میتونن خیلی زود متوجه این رفتارها بشن. معمولا خب این ویژگی رو هم دارن، این رو هم بهتره بدونید که اتهامات غیر واقعی هم میزنن. یعنی گاهی اوقات میان اتهامی به یه فردی میزنن که واقعا اون اتهام اصلا کاملا 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 کذبه و اون خشم اونها، اون عصبانیت اونها اصلا در مورد یه ادعایی هست که واقعی نیست. ولی ثابت کردن این موضوع هم یه کار غیر ممکنه که تو بیای به اینها ثابت کنی که این موضوع یه موضوعی هست که اتفاق نیفتاده و این کار اصلا موضوعی بوده که نیست، نبوده. برای همین باید مراقب این قسمت از این دسته از افراد هم باشیم. یکی دیگه از کارهایی که این افراد معمولا بینشون رایج هست متاسفانه بحث خودکشی هست. یا خودکشی میکنن واقعا، خودکشیشون هم خودکشی موفقی هست، یا خودکشی میکنن خودکشیشون ناموفقه به خاطر اینکه میخوان بقیه رو تهدید کنن، و یا اینکه اصلا میان به طور مرتب تهدید به خودکشی میکنن. اگر این کارو کردیم من دیگه به زندگیم خاتمه میدم، 20 بار تا به حال این جمله رو تکرار کردن ولی اقدامی انجام نمیدن. یعنی هر سه حالت ممکنه که در بین اینها باشه و ولی میگم متاسفانه گاهی اوقات اینها میان و واقعا خودکشی میکنن. گاهی اوقات میان به بدن خودشون آسیب میزنن، مثلا بریدن دست یا پاشون به صورت کاملا عمدی میان دست یا پای خودشون رو با چاقو، حالا یه چیز نوک‌تیزی میان میبرن و به خودشون آسیب میزنن. کلن آدم هایی که این مدلی به خودشون آسیب میزنن، حالا یه مدتی انگار رسم شده بود بین نوجوان ها و جوان های خدا رو شکر این موضوع تمام شد، انگار این رو جز نمیدونم ویژگی های یک جوان موفق میدونستن که یه تیزی بدن این خورده باشه و میومدن به قول معروف اون ناکارآمد بودن خودشون رو اینجوری دیگه کامل میکردن و خودشون میومدن یه ضربه های این مدلی به خودشون میزدن. اینها واقعا باید مورد بررسی قرار بگیره که اگر یه فردی این میگم تکرار بشه، این رفتارها اگر که تکرار شونده باشه نیازه که حتما مورد بررسی قرار بگیره و علتش مشخص بشه. افراد ناسازگار مرزی معمولاً خودشون رو که عامل مشکلات و مسائل نمیدونن، نزدیکانشون رو عامل میدونن، نزدیکانشون باعث میشن که این اتفاق بیفته. اگر که این الان سرطان گرفته، خانومش بهش رسیدگی نکرد که سرطان گرفت، این اگر که الان نمیدونم با ماشین تصادف کرد، همسرش حواسش نبوده که ماشین رو چک کنه که ماشین مشکلی نداشته باشه و باعث شده که این تصادف کنه. اینها خودشون رو هیچ وقت مسئول مشکلات نمیدونن و چون بقیه رو مسئول مشکلات میدونن، برای همین رفتارهای نادرست با بقیه رو خیلی زیاد دارن و خیلی حق خودشون میدونن که از این افراد فاصله بگیرن، از این افراد جدا بشن و بعد هم برن ببینن چجوری میتونن از این افراد انتقام بگیرن. این مورد رو هم در این افراد ما زیاد داریم. افراد ناسازگار مرزی ممکنه که گاهی اوقات از همون ابتدا، از همون شروع کار، یعنی شما امروز با هم دیگه دختر پسری هستن که امروز با هم دیگه دوست شدن و قرار اولین قرارشون هست که یه امشب رو مثلا شام با هم بیرون بخورن و یه چند ساعتی رو با هم باشن، همین امشب یک بحث خیلی جدی بین اونها پیش میاد، یعنی خیلی زود طرف میتونه خودش رو نشون بده و از همون آغاز بگه که من چه آدم تند و تیزی هستم و چقدر زندگی کردن با من وحشتناکه. یا گاهی اوقات همون در همون ابتدا، در همون روزهای ابتدایی برمیگرده میگه که ببین من برای تو فلان کارو کردم، تو چرا فلان کارو برای من انجام ندادی؟ ببین من دوست تو بودم، تو بهتر نبود امروز یه زنگی به من میزدی و احوال من رو میپرسید وقتی دیدی من به تو زنگ نزدم؟ یه سری توقعات، حالا هر کسی با توجه به رابطه‌ای که داره، طرف کارمند یه اداره است، میره میگه تو دیدی امروز انقدر سر من شلوغ بود، من توقع داشتم پاشی بیای و به من بگی کمک نمیخوای، یا پاشی بیای چند تا از پرونده های من رو برداری تو بشین این کار رو برای من انجام بدی. خیلی زود نشون میدن که ترسوان، میترسن. اصلا ترسو بودن جز ویژگی های این هاستی، گفتیم که از کار راههایی که میشه اینها رو شناخت ترس از ترد شدن هست. حالا گاهی اوقات خیلی زود نشون میدن که بسیار ترسو هستن و گاهی اوقات در همون ابتدای کار نشون میدن که شما مسبب همه این شرایط بدی هستید که به وجود اومده. همون مثال رو میزنیم، دختر پسر جوانی که با هم دیگه دوست شدن، پا شدن امشب با هم دیگه رفتن رستوران، حالا یکیشون این اختلال رو داره، اون یه نفر پیشنهاد یه رستوران میده، میگه این رستوران رستوران خوبی هست، ما قبلا رفتیم و خیلی هم راضی بودیم. حالا اون شب اینها میرن و این فرد از این رستوران، از برخورد کارکنانش، از غذاش، خب به هر حال فرد دارای اختلال دیگه، دنبال بهانه های این مدلی میگرده، خوشش نمیاد و چون خوشش نمیاد خیلی ناراحت میشه و برمیگرده به طرف میگه تو باعث شدی که امشب اصلا به ما خوش نگذره، در حالی که اصلا چه اهمیتی داشت، حتی شما غذا رو هم که دوست نداشتید میتونست اون شب یه شب خیلی عالی برای شما باشه، امشب شبی بود که شما قرار بود اصلا با همدیگه آشنا بشید، اصلا رفتید که همدیگه رو بیشتر بشناسید، اصلا مشکل شما مشکل غذا نیست، الان مشکل شما انتخاب رستوران نیست، در حالی که این فرد دقیقاً برمیگرده میگه عامل این که امشب اصلا به ما خوش نگذشت، این که امشب اینقدر من باید عصبانی الان برم خونه، این که شب اول دوستیمون رو خراب کردی، تو بودی که این کار انجامش دادی. و اینها همه زنگ خطره، اینها همه چیزهایی هست که نباید بگیم نه حالا امشب ناراحت بود، حالا بعد بذار ببینم باید چی کار کنم. اشکالی نداره، تو فرض رو بر این بگیر که امشب ناراحت بود، ولی دفعات بعد با دقت بیشتری رفتار این فرد رو نگاه کن، حواست بیشتر به جزئیات رفتار این فرد باشه. ولی اکثر اوقات این حالتی که گفتم شاید خیلی کم پیش بیاد، اکثر اوقات اونها در ابتدا خیلی مهربانن، خیلی جذابن، خیلی دوست داشتنین و یه حالتی که اصطلاحا میگیم خیلی راحت بقیه رو گول میزنن، جوری برخورد میکنن که طرف مقابلشون واقعا گول میخوره و در پایان اون شب وقتی میاد خونه میگن خب نظرت چیه؟ عالی بود، دنیا رو به گردم دیگه مثل این پیدا نمی کنم، اصلا اون مرد یا زن ایدئالی که من دنبالش بودم همینه. هر کدوم از این دو حالت که باشه، که یک نفر یک شب بتونه اینجوری وارد بشه که انقدر شما رو اغوا کنه و انقدر شما احساس کنید که وای این چقدر فوق‌العاده بود، یا اینکه انقدر بد رفتار کنه که اصلا اون شب رو به کام شما زهر مار کنه، هر دوی اینها باید خیلی خیلی زیاد مورد توجه قرار بگیرن و ما حواسمون باشه، باید حواسمون باشه. برای این افراد هم دوستان، همدردی با این افراد مهمه. آدم های آسیب پذیری هستند، گفتیم ممکنه خیلی زود وارد دوستی بشن، ولی ما باید یواش یواش یاد بگیریم مثل آدم های خودشیفته که اینها تحت شرایط خاصی دچار این حالت شدن، یا به صورت ژنتیکی این گونه متولد شدن، یا در یه خانواده‌ای بزرگ شدن که این حال این مدلی شدن و اینجوری تربیت شدن، اینجوری یاد گرفتن، انقدر آسیب دیدن که این شدن. پس باید یاد بگیریم ما که اولین کاری که میکنیم با اینها همدلی کنیم. اگر که حالا اون به عنوان مثال عصبانی همون شب اول، من که قرار نیست با این ازدواج کنم، ولی جواب عصبانیتش رو میتونم با عصبانیت ندم، میتونم اون شب رو یه مقدار من خوددار باشم، میتونم حتی بپذیرم بگم کاش انتخاب رستوران رو گذاشته بودم به عهده شما. یه سری جملات اینجوری میتونه بسیار بسیار این افراد رو آرومشون کنه. گاهی اوقات اینها ممکنه که از شما بخوان که از فردی انتقام بگیرید یا یه فردی رو تنبیه کنه، همونجوری که گفتیم میرن با دیگران بر علیه شما حرف میزنن، گاهی اوقات هم ممکنه بیان بر علیه یک نفر دیگه با شما حرف بزنن، یا اینکه میان انقدر با شما حرف میزنن که شما رو متقاعدتون کنند که بگید آخه تو واقعا حق داری، حق داری که انقدر عصبانی باشی، حق داری که بخوای انتقام بگیری. ما باید در این گونه موارد هم کاملا حواسمون به این رفتارها باشه. برای همین هست دوستان نازنین، این جمله رو گفتم، الان هم میگم، باز هم توی اختلالات بعدی تکرارش میکنم. هر کدومتون که ازدواج نکردید و هر کدومتون که بچه هاتون میخوان ازدواج کنن، واقعا زمان بدید به این زمان آشنایی. خیلی این مسئله مهمه. چند روز پیش با دوستی صحبت میکردم که یکی از عزیزانش میخواست جدا بشه، جدا شده بود، میخواست جدا بشه، میگفت شروع آشخواستگاری اینها تا رفتن اینها سر زندگی مشترکشون کلن 3 ماه زمان برد و در چیزی کمتر از 2 سال هم اینها دیگه دنبال کارهای طلاق بودن و طلاق گرفتن. من نمیگم اگر که 2 سال آشنایی طول بکشه طلاقی اتفاق نمیفته، شاید 10 سال آشنایی طول بکشه و طلاق هم اتفاق بیفته، ولی مطمئنن درصد اونها کمتره. زمان آشنایی نه خیلی باید طولانی باشه، نه خیلی باید کوتاه باشه. خیلی باید ما مراقب باشیم. یه سری افرادی که اختلال دارن گاهی اوقات افراد بسیار باهوشی هم هستن و کاملا متوجه هستن که کدوم رفتارشون رو الان اینجا باید بروز بدن یا کدوم رفتار رو اصلا نباید بروز بدن. ولی وقتی که زمان طولانی میشه اینها نمیتونن دیگه یه سری رفتارها رو وقف کنن. برای همین هست که همیشه تاکید میشه زمان آشنایی خانواده ها با هم و رفت و آمد های خانوادگی با هم باید 6 ماه حداقل تایم براش گذاشت. وقتی خانواده ها با هم رفت و آمد کنن معمولا اون شخصیت واقعی خودشون رو نشون میدن. اون میتونه جلوی این خانواده جدید نقش بازی کنه. حالا ببخش کل اون اصطلاح قشنگی نبودون، خانم یا آقا میتونه جلوی اون خانواده جدید نقش بازی کنه، ولی جلوی خانواده خودش نمیتونه نقش بازی کنه. یک بار میتونه نقش بازی کنه، ولی وقتی که این ارتباطات زیاد باشه، حتی ترتیبی که دوتا سفر خانوادگی با هم دیگه داده بشه، چند روز با هم سفر برن، چند روز شبانه روز اینها با هم دیگه باشن، خیلی خیلی از این اختلالات میتونه شناخته بشه و متاسفانه جلوی خوشبختانه باید گفت جلوی یک ازدواجی که میتونه بسیار ناموفق باشه گرفته بشه. حتی برای انتخاب دوست، حتی برای انتخاب محل کار خیلی باید حواسمون رو جمع کنیم. اگر که کارمند این حالت رو داشته باشه، شاید من بتونم خیلی ارتباطم رو باش محدود کنم و کاری به کارش نداشته باشم. ولی اگر که من دارم میرم جایی کار میکنم که رئیسم یک همچین حالتی رو داره، باید حواسم رو جمع کنم. و اینها نکات بسیار بسیار مهمی هست که باید کاملا به اونها توجه کنیم، برای اینکه میتونه واقعا زندگی ما رو از این رو به اون رو کنه. خب قبلا در مورد روش کار با هم دیگه صحبت کردیم، کلمات، ارتباطات و رفتار. در مورد این تیپ شخصیتی هم میایم در مورد این سه موضوع با هم دیگه توی وایس بعدی صحبت میکنیم.